چې دغه دوه کاله کېږ دی ورک دی که چا پیدا کړی زما اواز دی په خپله اورې نو دغه شمېره چې زنګ را ته ووایې صفر اویا پنځه پنځوس اووه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شمېره.
سلام و حسرتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدای انتخابات در زمان تعیین شده آن اعلام نخواهد شد. و این را نیز خواهید شنید که به دنبال برخورد پلیس کابل با شماری از نمایندگان شورای ملی افغانستان، مشران جرگه میگه که پلیس یک عضو این جرگه را برای 5 ساعت بازداشت کرده بود. اما قبل از نشر مطالب و گزارشات خبری توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای دخیل در انتخابات خواست تا در تکمیل روند شمارش آرا و محافظت آن سهم فعال بگیرند. نیروهای خاص در قندهار از انفجار ماین جلوگیری کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در تهران گفت برای آغاز مذاکرات میان تهران و ریاض از همه امکاناتش کار میگیرد. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد از همه طرفهای دخیل در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته که در امور تکمیل شمارش آرا و محافظت از آن روند نقش فعال را ایفا کنند. دفتر انسجام معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز در بیان از مقامهای کمیسیونهای انتخاباتی، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، کاندیدان و عامیان آنها خواسته که تعهدشان را برای تکمیل شمارش آرا به نمایش گذاشته و پیش از ابراز نظر در این مورد درک دقیق از آن داشته باشد. یعنی ما که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان را یک گام مهم در راستای خودکفایی دانسته میگوید این نتیجه به این نتیجه رسیده که مقامهای افغان در این انتخابات برای جلوگیری از تقلب اقدامات را روی دست گرفتند. به گفته یونما به همین سبب نهادهای ناظر و نامزدان را تشویق میکند که برای محافظت روند شمارش آرا نقش مثبت را بازی کنند. نیروهای خاص افغان میگوید آنها از انفجار بم در ولسوالی شاولیکوت قندهار جلوگیری کردند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت نیروهای خاص دیشب در جریان عملیات نظامی دو نفر را با یک موتورسیکل که مواد انفجاری در آن جابجا شده بود بازداشت کردند. و افزود
دو تن طالب وسلوال
دو جنگجوی طالبان با موتورسیکلی که بم در آن جابجا شده بود دستگیر شدند. در این عملیات سلاح‌های ثقیل و سبک طالبان از بین برده شده و سه پناهگاه آنها تخریب گردیدند. با گفته سخنگوی والی قندهار در این عملیات به ملکی‌ها صدمه نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در بلخ از بازداشت 12 تن به گفته آنها تروریست خبر دادند. قول اردوی 209 شاهین در بیانی که امروز منتشر شده گفته که در عملیات نظامی بر یک مرکز طالبان در منطقه ارزانکار ولسوالی چاربولک 12 شورشی طالبان را دستگیر کرده و سلاح‌هایشان را از بین بردند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در تهران گفت برای ایجاد زمینه گفتگو میان عربستان سعودی و ایران با تمام امکاناتش تلاش می کند. خان افزود او روز سه شنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان این سخنان را در یک کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر می شد بیان کرد. او گفت پاکستان نزاع را بین ایران و عربستان سعودی نمی خواهد. با گفته وی او خرسند است که زمینه مذاکرات را بین تهران و ریاض فراهم می کند. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این کنفرانس خبری گفت
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
قرار است صدر اعظم پاکستان در اواخر روز با آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران ملاقات کند. مقام ها در ژاپن می گویند شمار تلفات ناشی از طوفان به نام آیگیپس به 19 تن رسیده است. به گفته آنها ده ها تن دیگر تا کنون ناپدیدند. هلیکوپترها، کشتی ها و هزاران سرباز برای نجات جان افراد ناپدید شده در نتیجه این طوفان سرگرم عملیات نجاتند. این طوفان توهم با باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها دیروز شنبه از جنوب شهر توکیو پایتخت آغاز شد و مناطق مرکز و شمال ژاپن را تخریب کرد. یک سخنگوی حکومت ژاپن امروز به خبرنگاران گفت این طوفان بحری به شرق ژاپن هم صدمات شدید رسانده است و رای دهی در انتخابات پارلمانی پولند ادامه دارد. انتظار می رود که حزب حاکم پولند به رهبری یاروسلاو کانچیتسکو در این انتخابات برنده شود. حزب قانون و عدالت پولند این انتخابات را گزینه میان ارزش های کاتولیک با ریشه های عمیق عنعنه‌ای آن و آزادی های لیبرال می داند. این حزب هم جنس بازان را تهدید برای جامعه خوانده است، در حالی که حضور آنها در پولند گسترش یافته است. مخالفان حزب قانون و عدالت می گوید این حزب برای دموکراسی پولند یک تهدید شمرده می شود. اولگا تو کارچوک، نویسنده پولندی که جایزه نوبل سال 2018 میلادی را روز پنجشنبه به دست آورد، می گوید که این انتخابات گزینه میان دموکراسی و استبداد به شمار می رود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم موقع بنای برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان. شنونده های عزیز، شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. در حالی که کمتر از یک هفته دیگر به زمان اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این نتایج در زمان تعیین شده اعلام نخواهد شد. محمد عبدالله، کمیشنر این کمیسیون:
ما دقیق تایم گفته نمیتونم، نه شاید چند روز کوتاهی، اما دقت موضوع را ما فدای سرعت نمیکنیم.
وزارت مالی افغانستان میگوید که این کشور برای اولین بار ارزیابی 6 دوره‌ای با صندوق بین المللی پول را در بخش اصلاحات اقتصادی و مالی موفقانه تکمیل کرده است. شمرزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت:
این یک نوع از تصدیق از فعالیت‌های مثبت حکومت افغانستان در راستای اقتصاد بزرگ است، ثبات مالی است، بهبود عواید کشور است، بهبود مصرف بودجه کشور است.
در مسائل بین المللی هم میشنوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش نهایت تلاشش را برای تسهیل گفتگو بین ایران و عربستان سعودی به خرج خواهد داد. در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان آماده این نشر داریم.
پدر ما را به قتل رسانده، قاتلین 15 روز بندی بود، خب بعد از او الا شد دیگر.
با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده اعلام نمیشه. محمد عبدالله میگوید در برخی موارد کارها به کندی پیش می رود و به همین دلیل ممکن است نتایج انتخابات با تاخیر اعلام شود. در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند در روز اول کارهای فنی کمیسیون با مشکل مواجه بود و به همین دلیل این کمیسیون نمیتواند نتایج انتخابات را مطابق تقویم انتخابات اعلام کند. تفصیل بیشتر را در این گزارش با هم یک جا میشنویم. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات همواره تاکید کرده که مطابق تقویم انتخابات نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلام می شود، اما حالا یک عضو این کمیسیون می گوید اعلام نتایج اولیه چند روز به تاخیر می افتد. محمد عبدالله می گوید کمیسیون نمی تواند این پروسه ملی را قربانی سرعت کند.
ما دقیق تایم گفته نمی تونم، نه شاید چند روز کوتاهی، اما دقت موضوع را ما فدای سرعت نمی کنیم.
در این حال اورنگزیب یک عضو دیگر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که روند انتقال اطلاعات از دستگاه بایومتریک به مرکز ملی اطلاعات انتخاباتی با برخی مشکلات مواجه شد و به همین خاطر کارهای این کمیسیون به کندی به پیش می رود. اما وای می گوید کمیسیون به خاطر حل این مشکل یک مرکز معلوماتی کمکی را نیز افتتاح می کند که با آغاز فعالیت آن کارها به سرعت پیش رفته و بسیار زود تمام اطلاعات به مرکز ملی معلوماتی منتقل می شود.
برای ما زمان بسیار مهم است. باید با آن پیش برویم و بر اساس همین تقویم نتایج نهایی را با مردم شریک سازیم. اما تلاش ها بر این است که نتیجه شفاف را برای مردم اعلان نماییم و قناعت مردم را حاصل کنیم و اگر در این بخش تأخیر هم پیش بیاید مگر نتایج پاک است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال جاری بیش از 2,598,000 نفر شرکت کردند، اما از جمله تا کنون تنها اطلاعات 700,000 رای دهنده به مرکز ملی معلومات منتقل شده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مشکلات در مرکز ملی معلوماتی، تأخیر در انتقال مواد از ولایت و نبود برنامه منظم در داخل کمیسیون از عوامل هستند که کارها را با کندی مواجه کرده است. حبیب الله شینواری رئیس اجرایی مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف و رادیو آزادی گفت که نقض تقویم عمل خلاف قانون است.
به خاطر مدیریت خوب باید تقویم نقض نشود، زیرا زمانی که به تقویم توجه نشود این کار خلاف قانون انتخابات است. اما با در نظر داشت شرایط کنونی چیزی که حالا اهمیت دارد شفافیت انتخابات و پاک بودن نتایج آن است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این از کمیسیون های انتخاباتی خواسته بود تا نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دو روز بعد از انتخابات اعلام شود، اما کمیسیون ها نه تنها به این خواست تمرکز نکردند بلکه مطابق تقویم هم اعلام نتایج را ناممکن می دانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
فرماندهی پلیس کابل میگه که میزان جرایم در ماه میزان در تناسب با ماه سنبله کاهش یافته ای گزارش شد. تا لحظات بعد میشنویم و حالا توجه کنیم به گزارشی که به دنبال برخورد پلیس با شماره از اعضای شورای ملی افغانستان، حالا مشان جرگه افغانستان میگه که پلیس یک عضو جرگه را برای 5 ساعت بازداشت کرده بود، در حالی که شماره از سناتوران چنین اقدامی را به احترامی به اعضای شورای ملی میدانند و خواستار تغییر برخورد نیروهای امنیتی با آنها شدند. رئیس مجلس سنا میگه که اعضای شورای ملی در برابر نیروهای امنیتی از خشنداری کار بگیره. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
به دنبال برخورد لفظی میان شماره از اعضای شورای ملی و نیروهای امنیتی در منطقه هودخیل کابل، مشران و جرگه میگوید نهادهای امنیتی باید به بی احترامی به اعضای این شورا نقطه پایان بگذارند. پریشب پس از برخورد لفظی میان شماره از اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه و ماموران پلیس کابل، سرپرست وزارت داخله شب هنگام به نشست فوق العاده ولسی جرگه فراخوانده شد. سناتوران روز یکشنبه در نشست عمومی مجلس سنا ادعا کردند که در جریان این برخورد پلیس محمد حنیف حنفی عضو این مجلس را برای 5 ساعت بازداشت کرده بود. رحمت الله اچکزی از سناتوران افغان:
حنفی صاحب جرمش معلوم نیست و در حالی که کارت سناتوری همراهش بوده و محافظینش او را همراهی میکردند، برای 5 ساعت پلیس او را در قید خود قرار داده است.
سناتوران میگویند پلیس در چنین موارد حق بازداشت هیچ یک از اعضای شورای ملی را ندارد. تلاش کردیم نظر وزارت داخله را در این مورد بگیریم، اما سخنگویان این وزارت به تلفن خبرنگار رادیو آزادی پاسخ ندادند. از سوی هم سناتوران افغان میگویند اخیرا نیروهای امنیتی در کابل با اعضای شورای ملی برخورد نامناسب میکنند. آنها از آنچه به احترامی در برابر اعضای شورای ملی از سوی نیروهای امنیتی میخوانند به ستوه آمدند. محمد نادر بلوچ، سناتور افغان:
امروز گارنیزیون ما است، وظیفه‌اش است، اما چه قطعات خاص بخاطر سرکوب دشمن است، نه بخاطر توهین شورای ملی در چهارراهی کابل. یک خیانت ملی است. ما از شخص رئیس جمهور میخواهیم که در رابطه به این مساله نقطه پایان بگذاره.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در حالی که به پیگیری برخورد نیروهای امنیتی با اعضای شورای ملی تاکید میکند میگوید که سناتوران نیز باید هنگام مواجه شدن با برخورد زشت پلیس از صبر و حوصله کار گیرند.
تقاضای من از سناتوران این است زمانی که در ایستهای بازرسی پلیس با برخورد زشت پلیس روبرو میشوند شما زشت نشوید و از شفقت و مهربانی کار بگیرید تا موضوع جنجالی و حاد نشود.
این در حال است که دیروز برخی از اعضای ولسی جرگه در اعتراض به آنچه برخورد نادرست نیروهای امنیتی با شمار از اعضای این جرگه خواندند خواستار برکناری معین ارشد امنیتی وزارت داخله شدند. این نمایندگان روز شنبه پس از برگزاری نشست سری گفتند که برخورد نیروهای امنیتی با نرندر سنگ خالصه و مریم سلیمان خیل اعضای این جرگه اهانت به تمام اعضای ولسی جرگه است. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله دیروز به رادیو آزادی گفت که مسعود اندرابی سرپرست این وزارت در نشست پریشب ولسی جرگه تعهد کرد که چگونگی این حادثه را بررسی خواهد کرد.
خب در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدیم که اعضای مشران جرگه افغانستان میگه که یک عضو جرگه برای 5 ساعت از طرف پلیس بازداشت شده بود. در این حال رئیس مشران جرگه از تمام سناتورها خواست که اعضای شورای ملی در برابر نیروهای امنیتی باید از خشتنداری کار بگیرند. هرچند جرایم جنایی در پایتخت یکی از نگرانی های جدی باشنده های کابل است، اما حالا فرماندهی پلیس کابل میگه که میزان جرایم در ماه میزان در تناسب با ماه سنبله کاهش یافته. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در ماه جاری بیش از 90 مورد جرم ثبت شده که به 51 مورد آن رسیدگی شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا میشنویم.
در کنار حملات انتحاری و انفجاری در این اواخر جرایم جنایی مانند سرقت مسلحانه، اخاذی و قتل مردم کابل را نگران کرده است. شماری از مردم در کابل به رادیو آزادی گفتند که وضعیت امنیتی در این شهر شب و روز باعث نگرانی آنها شده و هر شب افراد مسلح دست به قتل، دزدی، آزار و اذیت میزنند. جواد که در مکروریان کابل غرفه سیگارت فروشی دارد در مورد جواری فروش که به تازگی به دست افراد مسلح به خاطر 1000 افغانی به قتل رسیده میگوید
بچک بودک جواری ما فروختک خانه شنان در جلال آباد بود و اینجا یک اتاق گرفته بودک مجرده که در موسون هم اتاق خود می رفتک در قلعه زبان خان دان سرای دوزاگ ایسادش کرده بود پیسای تانا پرتی نیفهم که از یک جواری فروش که از صبح تا شب چند کار میکنه و در جیبشان چند می باشن ظالم ها گرفتن او را سر تفنچه یا در پیشانیشان زده به خانه ابدی خود روانشان کردن.
ایوب خان زدران دکاندار منطقه یکتوت کابل نیز از افزایش نامنی و جرایم جنایی در شهر کابل شکایت میکند و میگوید
جرایم بیخی به حد به اوج خود رسیده. این مدت چند روز پیش ما برادرم یک دن از زرنج خریدیم، بیکار بود در خانه. زرنج خریدیم سرش کار میکرد، بالاخره یک روز صبح کی وقت میره یک نفر در بسش میکنه دیمزنگ. همین نرسده یک سرک از گذرگاه به طرف دیمزنگ در سرک دالمان وصل است. سرک فرایست اینجا که ما برای دو نفر پیشش میگیره زرنجش میگیره خودش که لغت میزنه مندازش.
آقای زدران میگوید به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های امنیتی به چنین مسائل جرایم جنایی روز به روز بیشتر می‌شود. وی از نهادهای امنیتی می‌خواهد که جنایتکاران را به سزای اعمالشان برسانند تا درس عبرت برای دیگران شود. اما فرماندهی پلیس کابل نگرانی مردم را درک می‌کند، اما میگوید میزان جرایم جنایی در ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. فردوس فرامرز سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت در 13 روز اول ماه میزان بیش از 90 قضیه جرمی ثبت شده که به 51 آن رسید که صورت گرفته است.
در ارتباط با 51 واقعه 88 نفر بازداشت شده و پنجه قانون سپرده شده که متهمین جرایم گوناگون انجام داده بودند مثل قتل، مجروحیت، سرقت وسایل، اقدام به قتل، حمل و فروش طلای بدون مجوز و جرایم مختلف. اینا در این قسمت بازداشت شدند.
به گفته او این آمار در زمان مشابه در ماه گذشته بیش از 100 مورد بوده است. آقای فرامرز می افزاید که برنامه جمع‌آوری ولگردها نیز آغاز شده و به گفته او روزانه 10 تا 20 ولگرد بازداشت می شوند که این امر به کاهش جرایم در شهر کابل کمک می کند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، وزارت مالی افغانستان میگه که این کشور برای اولین بار ارزیابی 6 دوره‌ای با صندوق بین المللی پول را در بخش اصلاحات اقتصادی و مالی موافقانه تکمیل کرده. سخنگوی این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این موافقت زمینه را برای پیشرفت و خودکفایی اقتصادی افغانستان فراهم میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نسیم شفق میشنویم.
موفقیت افغانستان در ارزیابی صندوق بین المللی پول زمینه را برای رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری و به دست آوردن قرضه های بزرگ برای این کشور فراهم می کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه با بیان این مطلب می گوید که این پیشرفت توجه جهانی را به افغانستان بیشتر می کند و از نظر اقتصادی و مالی این کشور در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. آقای مسجدی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که با این موفقیت اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان نیز بیشتر می شود.
یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت حکومت افغانستان در راستای اقتصاد بزرگ است، ثبات مالی است، بهبود عواید کشور است، بهبود مصرف بودجه کشور است. ثبات مالی کشور به خاطر ثبات اقتصادی کشور رشد و در دراز مدت اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را بالا می برد.
افغانستان به تازگی برای بار نخست توانسته است که برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی موسوم به تسهیل اعتبارهای اقتصادی را در 6 دور با موفقیت انجام دهد. موفقیت افغانستان در اجرای این برنامه با ارزیابی صندوق بین المللی پول تایید شد. این صندوق با پخش اعلامیه گفته که اقدامات اصلاحی حکومت افغانستان در بخشای اقتصادی، مدیریت، مالی، بانکی، جمع‌آوری عواید ملی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و دستیابی به پیشرفت در شرایط چالش برانگیز ارزیابی شد. صندوق بین المللی پول همچنین گفته که حکومت افغانستان باید برخی اقدامات دیگر را نیز در بخش اقتصادی تا پایان سال جاری مالی انجام دهد و با تکمیل این برنامه مقدار مجموعی پول تشویقی پرداخت شده این صندوق به افغانستان به بیش از 44 میلیون دلار خواهد رسید. در این حال سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل هرچند این موفقیت افغانستان را مهم می داند، اما تأکید می کند که این کشور هنوز هم با چالش های جدی مالی و اقتصادی دست و گریبان است.
صندوق بین‌المللی پول خودشان شریک هستند در این نارسایی ها، از یک دیگر تقدیر می کنند. افغانستان در سیاست مالی خود متاسفانه بسیار ناکارآمد است. عواید ملی را اینا جمع کرده نمی تانند و اینا به بخشای خدمت میکنن که او بخشا برای توسعه اقتصادی افغانستان خیلی کارآمد نیست.
این در حالی است که امریکا چند پیش به علت آنچه فساد در بخشای مالی و اقتصادی افغانستان عنوان شد، 100 میلیون دلار پول کمک شده اش با این کشور را بازگردان. حکومت افغانستان نیز تایید میکند که در برخی عرصه ها هنوز هم فساد وجود دارد، اما تاکید میکند که مبارزه با فساد با جدیت ادامه دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حال میریم به کندوز و گزارش داریم از باشنده های کندوز که برخی از این باشنده ها از غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی شکایت دارند و میگن که در اواخر شبکه های مخابراتی و انترنت در ولایت درست کار نمی کنه و این مسئله چالش های زیاده را در برابر مردم به وجود آورده. همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز در این مورد جزئیات داره.
در کندوز شبکه های مخابراتی از طرف شب غیر فعال می باشند، اما در جریان روز هم درست کار نمی کنند. کندوزیان شکایت دارند که از 3 سال به این سو در این ولایت شبکه های مخابراتی از طرف شب غیر فعال می باشند، اما حدود 20 روز می شود که در جریان روز هم شبکه های مخابراتی و اینترنت در مرکز و ولسوالی های این ولایت درست کار نمی کنند و این مسئله ساکنان کندوز را به عنوان چالش ها سر دوچار ساخته است. از جمولا یک تنی از باشندگان ولسوالی مامسبه کندوز در این باره گفت:
از طرف روز هم شبکه های مخابراتی یک کار نمی کنه، فقط در مرکز شهر شبکه سلام کم و بیش کار می کنه، دیگه مناطق دور افتاده و در قریجات کار نمی کنه، مردم بسیار به مشکل مواجه است.
با این حال احمد زمیر یک تنی از باشندگان ولسوالی خانابات این ولایت نیز از مشکل مشابه شکایت می کند.
در اواخر روزانه هم مخابرات روزانه مسدود می شود، درست فعالیت نمی کنه، که تا در ولسوالی ها چندین هفته میشه که از روزانه هم مخابرات به شکل درستش کار نمیکنه و مردم با مشکلات زیاد مواجه ساخته.
آنان از مقام های محلی میخواهند که هر چیز زودتر به این چالش رسیدگی کنند تا مردم برزای درست خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی پیدا کنند. علی محمد یک تنی از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال ولایت یاد شده در رابطه گفت
شبکه‌های مخابراتی 3 روز پیش از انتخابات به این طرف تا هنوز هم خراب هستند. مردم کلگی به این سیل دارند که امروز یا صبح جور میشه. مسئولین دیگه هیچ توجهی تا هنوز نداره.
از سوی هم فعالان مدنی کندز مقام های محلی ولایت را در خصوص رفع چالش های مردم به بی‌توجهی متهم کرده، میگن که بارها این مشکل را در جلسه های امنیتی مطرح کردند اما تا هنوز به آن رسیدگی نشده است. عنایت الله خلیق مسئول شبکه های نهادهای مدنی کندز در این مورد گفت
از چند سال به طرف از طرف شب قد بود در مجموعه ولایت قندوز، ولی از حدود یک ماه به طرف حتی از طرف روز هم در مجموعه ولسوالی های ولایت قندوز شبکه های مخابراتی قد از طرف روز هم که یک مشکل کلان و بزرگ را برای شهروندهای ولایت قندوز در مجموع ایجاد کرده.
از جانب دیگر مقام های محلی قندوز با پذیرفتن انتقادات مردم میگن چالش هایی که در عرضه خدمات شبکه های مخابراتی به وجود آمده است با زودی رفع خواهد شد. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز پیرامون موضوع گفت
ده ورځی لخوا هم دین شبکه کار نکوي، یو شمیره چې کوي هغه هم ډیر کمزوري توګه.
برخی از شبکه های مخابراتی از طرف روز کار نمیکنن و اگر کار میکنن خیلی ضعیف و بیکیفیت است. مشکلات در بخش مخابرات وجود دارد، اما رهبری ولایت قندوز در جلسه امنیتی با مسئولان مربوطه دستور داد که بزودی به مشکلات مخابراتی رسیدگی کنند تا از این ناحیه مشکلات مردم حل گردد. خواستیم که در این مورد دیدگاه مسئولان شبکه های مخابراتی را نیز با خود داشته باشیم، اما با تلاش های پی هم موفق به این کار نشدیم. قندوز در زون شمال شرق یکی از ولایت های نامن کشور شمرده می شود که از 3 سال به این سو به دلیل تهدیدهای امنیتی از طرف شب در این ولایت شبکه های مخابراتی فعالیت نمی کنند، اما در این اواخر دیده می شود که از طرف روز هم شبکه های مخابراتی و اینترنت درست کار نمی کنند و این مسئله چالش های فراوانی را در برابر مردم ایجاد کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حال توجه کنین به یک موضوع خارج از کشور که عمران خان صدر اعظم پاکستان میگه که کشورش نهایت تلاشش برای تحصیل گفتگو بین ایران و عربستان سعودی به خرج خواهد داد. خان این را امروز در یک نشست مشترک خبری با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران گفت. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان روز سه شنبه به عربستان سعودی سفر کند. بیشتر جزئیات گزارش از ستاره فروغ می شنویم.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یک شنبه 13 مای اکتبر به تهران پایتخت ایران رسید و با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. این دومین سفر او در سال جاری به ایران است. خان در یک نشست مشترک خبری با روحانی گفت پاکستان نمی خواهد شاهد منازعه بین ایران و عربستان سعودی باشد و نهایت تلاش خود را برای تسهیل گفتگو بین این دو کشور انجام خواهد داد. وی گفتگوهایش با رئیس جمهور ایران را سودمند خواند. از سوی دیگر حسن روحانی در رابطه با دیدارش با صدر اعظم پاکستان گفت
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته بود که کشورش تلاش میکند سایه تفاهم ها بین ایران و عربستان سعودی از طریق گفتگو برطرف شود. قریشی گفته که عربستان سعودی شریک استراتژیک پاکستان و ایران همسایه و دوست این کشور است. تنش میان ایران و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت در منطقه از چندین سال به این سو وجود داشته است. به اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از صدر اعظم پاکستان خواست که در راستای کاهش تنش بین ایران و عربستان سعودی نقش ایفا کند. آمریکا، برخی دیگر از کشورهای غربی و عربستان سعودی ایران را در این حمله ها که در 14 ماه سپتامبر صورت گرفت مسئول دانستند. اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده، حملاتی که مسئولیت آن را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤال در مورد میانجیگری صدر اعظم پاکستان بین تهران و ریاض روز شنبه گفت از موضوع میانجیگری مطلع نیست. موسوی افزود ایران اعلام کرده آماده است با میانجی یا بدون میانجی در راستای رفع سایه تفاهم ها با همسایه هایش به شمول عربستان سعودی گفتگو کند. رئیس جمهور ایران در نشست مشترک خبری با صدر اعظم پاکستان هشدار داد که کشورش به هر تهدیدات پاسخ خواهد داد و به گفته او این اشتباه بزرگ خواهد بود که فکر شود تهران این کار را نخواهد کرد. رسانه های ایران روز جمعه 11 ماه اکتبر گزارش دادند که یک نفتکش ایرانی موسوم به ثابتی در بحیره سرخ دورتر از سواحل عربستان سعودی ظاهرا هدف